سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. جبهه موسوم با آزادی افغانستان که مخالف مسلح طالبان است، کشته شدن اکمل امیر یکی از فرماندهان ارشد این جبهه را تایید کرده. این جبهه روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفت که اکمل امیر 6 روز پیش در جریان درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شده است. در چند روز گذشته این جبهه گفته بود که از سرنوشت اکمل امیر اطلاعی ندارد، اما وزارت دفاع حکومت طالبان 5 روز پیش اعلام کرد که اکمل امیر با 6 تن از همراهانش در سلسله عملیات افراد آنها کشته شده. اکمل امیر از افسران نیروی کماندوی اردوی ملی جمهوری مخلوع افغانستان بود. در روزهای اخیر خبر کشته شدن اکمل امیر واکنش‌های گسترده را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. یک مقام طالبان گفته که کودکی که در چای در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان افتاده بود جان باخت. قاری آقا ولی قریشی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در اروزگان به رادیو آزادی گفت که این کودک پس از 2 ساعت تلاش از چاه بیرون آورده شد، اما هنگام انتقال به شفاخانه درگذشت. این کودک صبح امروز در منطقه دشت چرمگر در چای تقریبا 100 متری افتاده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا یونتسیار میگوید که این اداره متحد است که به امداد رسانی به میلیون ها فرد نیازمند در افغانستان ادامه دهد. دفتر یونتسیار در اروپا در توییت دیروز گفت که مردم افغانستان فراموش نخواهند شد. این در حال است که سازمان ملل متحد گفته که اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان بر روند کمک رسانی با نیازمندان در این کشور تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. گزارش‌ها می‌رسانند که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت. یک سازمان طبی مدد رسان گفته که در درگیری که دیروز آغاز شد، حداقل 56 غیر نظامی در خرطوم پایتخت سودان کشته و نزدیک به 600 تن دیگر زخمی شدند. گروه شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری دیروز ادعا کرد که قصر ریاست جمهوری و برخی از نهادهای مهم دیگر را در سودان تصرف کرده، اما اردوی سودان این ادعا را رد کرده است. و در نتیجه تیراندازی جمعی در ایالت آلابامای امریکا از کشته شدن حداقل 4 نفر گزارش شده. خبرگزاری فرانسه گفته است که این تیراندازی در جریان یک جشن تولد 16 سالگی رخ داد که در آن 10 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز در مورد هویت مهاجم و انگیزه این رویداد چیز گفته نشده. این حادثه شنبه شب به وقت محل در شهر دادول در یک استودیوی رقص رخ داده، جایی که جشن تولد برگزار شده بود. پلیس گفته که تحقیقات در مورد آغاز شده است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. جبهه آزادی افغانستان کشته شدن اکمل امیر فرمانده مطرح این جبهه را تایید کرده. امیر با چند تن همراهانش در نبرد هفته گذشته با طالبان کشته شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان در مورد نقض جدی حقوق بشری در افغانستان زیر سلطه طالبان عکس العمل نشان داده. در این مورد با سخنگوی این کمیسیون گفتگو کرده ایم.
حقوق بشر دوستانه بین المللی حق طرف های جنگ را محدود نموده و از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می‌کند. هر نوع سرکشی و نقض این اصول و قواعد پیگرد عدلی و قضایی داشته است.
در ادامه در آستانه عید امسال از برخی خانواده ها در مورد آمادگی هایشان برای عید پرسیده ایم.
حالا که در عید بکار هستم، حالا که عید میایه تفلک هایم گریه میکنه، ایران میمانم که چی کنم؟
مردم ما استطاعت ندارم که بالاتر از خرش و خوراک و همونی از مندی های لباس و پوشاک.
در مسائل بین المللی میشنوید که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت و ده ها کشته در پی داشته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، جبهه آزادی افغانستان کشته شدن اکمل امیر فرمانده مهم این جبهه را تایید کرده و گفته که طالبان تا هنوز اجساد نیروهای این جبهه را که در نبردهای چند روز پیش در سالنگ جنوبی کشته شدند به خانواده هایشان تحویل نداده. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری مخلوع افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و اکنون در خارج از افغانستان فعالیت میکند گفته که نقض وحشتناک حقوق بشر از سوی طالبان روز به روز در حال افزایش است. جزئیات در این گزارش.
جبهه موسوم به آزادی افغانستان که مخالف مسلح طالبان است، کشته شدن اکمل امیر یکی از فرماندهان ارشد این جبهه را تایید کرده است. این جبهه روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که اکمل امیر 6 روز قبل در جریان درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شده است. در چند روز گذشته این جبهه گفته بود که از سرنوشت اکمل امیر اطلاعی ندارد، اما وزارت دفاع حکومت طالبان 5 روز قبل اعلام کرده بود که اکمل امیر با 6 تن از همراهانش در سلسله عملیات افراد آنان کشته شده است. در اعلامیه روز یکشنبه جبهه آزادی افغانستان آمده که طالبان ضمن بی‌حرمتی به اجساد کشته شده های جنگ در سالنگ جنوبی از تسلیمی بیشتر اجساد به خانواده هایشان خودداری کردند. این جبهه همچنان در اعلامیه روز شنبهش در مورد این جنگ نوشته، با آنکه 6 روز از این جنگ می‌گذرد، اما تا کنون تنها جسد فهیم سالنگی یکی از نیروهای آنان به خانواده‌اش تحویل داده شده، اما طالبان از برگزاری مراسم تشییع جنازه او هم جلوگیری کردند. این جبهه همچنان گفته که تلاش‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ در انتقال اجساد نیروهای آنان به خانواده‌هایشان نتیجه نداشته است. جبهه آزادی افغانستان پیش از این نیز گفته که بصیر اندرابی، فهیم سالنگی، برهان اندرابی، قربان علی بامیانی، صبور فاریابی و حسین سمنگانی اعضای این جبهه در درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شدند. این جبهه همچنان مدعی شده که در این درگیری 3 روزه بیش از 30 طالب را کشتند، اما طالبان این ادعا را نپذیرفتند. ما سعی کردیم با خانواده های کشته شدگان تماس بگیریم، اما موفق نشدیم. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نیز پرسیدیم، او با آن که گفت پس از جمع‌آوری اطلاعات صحبت خواهد کرد، اما تا زمان نشر این گزارش دیگر پاسخی نداد. جبهه آزادی افغانستان در اعلامیه‌اش گفته که طالبان همچنان اعضای خانواده سربازان کشته شده آنان را تحت تعقیب قرار دادند. این جبهه از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته است به این موضوع توجه جدی کنند. همزمان با این کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوریت افغانستان که توسط حکومت طالبان منحل شد و اکنون در خارج از کشور فعالیت می کند، گفته که نقض وحشتناک حقوق بشر توسط طالبان روز به روز در افغانستان در حال افزایش است. این کمیسیون در خبرنامه ای که روز شنبه منتشر کرده نوشته که طالبان به اجساد کشته شدگان جنگ بی‌حرمتی کرده و مانع برگزاری مراسم عزاداری خانواده های آنان شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان نوشته که طالبان به خانواده های بستگان کشته شدگان حمله کرده و تعداد از آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و بازداشت کردند. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره هم پاسخی نداد. پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و بسیاری از کشورهای دیگر از بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کردند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان در رابطه با برخورد حکومت طالبان با اسیران جنگی و نسپردن اجساد مخالفانشان به اقارب آنها اعلامیه نشر کرده و عکس العمل نشان داده. این کمیسیون که از حکومت طالبان منحل شده و در حال حاضر در بیرون از افغانستان فعالیت میکند، از نهادهای جامعه جهانی مدافع حقوق بشری خواسته که قضایای فعلی نقض حقوق بشر در افغانستان بررسی کنند. مرسلین ارسلا با شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون در این مورد مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که قوانین و اصول جهانی حقوق بشر در مورد وضعیت کنونی حقوق بشری در افغانستان چی را حکم میکنه؟
اصلا هدف حقوق بشر دوستانه بین المللی حمایت از کرامت انسانی و کاهش تلفات و خسارات جنگ است و این قواعد در میدان نبرد باید تطبیق و رعایت گردد. این قواعد حق طرفین جنگ را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه‌های جنگی محدود میکند. اشخاص و افراد را که از درگیری‌ها متاثر شده یا متاثر میشود مورد حمایت قرار میدهد. اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی تلاش میکند تا با وضع از مقررات از خشونت های بی اندازه در جنگ ها جلوگیری کند. برای رسیدن به این منظور حقوق بشر دوستانه بین المللی حق طرف های جنگ را محدود نموده و از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت میکند که میتوان گفت هر نوع سرکشی و نقض این اصول و قواعد که باید در میدان جنگ رعایت گردد پیگرد عدلی و قضایی داشته است.
خب مشکور صاحب، در افغانستان نهادهای حقوق بشری چقدر در دفاع از این حقوق موفق بودن و اگر به شرایط فعلی برگردیم طالبان در این بخش چقدر همکار بودن و نهادهای حقوق بشری چقدر در بررسی قضایای نقض حقوق بشری دست باز دارن؟
در افغانستان متاسفانه سالهای متمادی این اصول به نحوی از سوی طرفین جنگ نقض شده. این موضوع آن قدر مغلق شده که هر گروه حاکم برای براعت خود و گروه خود حتی قوانین را تصویب کردند و خود را مورد عفو قرار دادند. تمام موارد نقض حقوق بشر دوستانه یا موارد جنایت جنگی در افغانستان باید بر اساس یک میکانیزم خاص غیر سیاسی و مسلکی بررسی و روی حقوق قربانیان باید تمرکز صورت گیرد. متاسفانه برخورد سلیقوی حاکمان وقت در گذشته و نیز تعامل طالبان در مورد حقوق بشر در وضعیت موجود در افغانستان ثابت میکند که نهادهایی که بتواند به این مسائل رسیدگی کند خیلی کم و یا برابر با هیچ است و مشکلات فرارای روی این نهادها. برخورد غیر منطقی گروه حاکم در مورد مسائل حقوق بشری است. شما در جریان هستید که مردم افغانستان حتی در گذشته شاهد تصویب قوانین به نام مصالحه ملی بود که در آن همه حاکمان خود را مورد عفو قرار دادند و نیز حاکمیت موجود اولین برخوردشان در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر این بود که آن را منحل اعلان کند که بالاخره این کمیسیون از خارج از افغانستان فعالیت خود را آغاز نمود. و اخیرا شما در جریان هستی که حتی کارمندان زن سازمان ملل را اجازه کار نمیدهند. این همه نشان دهنده این است که نهادهای حقوق بشری نمیتواند طوری که لازم است در این راستا کار کند.
با توجه به همه این موارد اگر طالبان دایره فعالیت را به نهادهای حقوق بشری تنگتر بسازه چه عواقب را به حکومت طالبان در پی داشته میتونه؟
اگر طالبان مسائل حقوق بشر را رعایت نکنند به هیچ وجه نمیتواند با جامعه جهانی تعامل کنند. هرگز به رسمیت شناخته نخواهند شد. با فشارهای جدی جامعه جهانی مواجه خواهند شد، شکست و حتی ناپدید شدنشان تضمین خواهند شد و در صورت فشارهای جامعه جهانی ممکن ملت افغانستان صدمه ببیند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مانند همیش تمام برخوردهایی که برخلاف هنجارها و قوانین حقوق بشر دوستانه بین المللی باشد شدیداً نکوهش میکند.
شکر الله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مقلای افغانستان بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مکتب سید جمال الدین افغان در هند که دانش آموزان افغان در آن درس می خوانند با احتمال بسته شدن روبرو شده. ای که چرا، فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
روزنامه هندی ایندیان اکسپرس به نقل از وزارت خارجه هند گزارش داده که مکتب سید جمال الدین افغان به دلیل عدم تامین بودجه که قبلا از سوی دولت افغانستان تامین میشد احتمالاً تا ماه می بسته و دانش آموزان آن به مکاتب هندی منتقل شود. مسئولان مکتب سید جمال الدین افغان در این باره حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشدند، اما یک منبع آگاه که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی نوشت پس از سقوط نظام جمهوریت هزینه های این مکتب که 300 دانش آموز دختر و پسر در آن درس می‌خوانند از سوی وزارت خارجه هند تامین می‌شد. و افزود که سفارت افغانستان در دهلی نو هم به مسئولان مکتب سید جمال الدین افغان گفتند که تعمیر را تخلیه و دانش آموزان را به مکاتب هندی منتقل کنند. خواستیم از سفارت افغانستان در دهلی نو بپرسیم که آیا تصمیم نهایی در مورد ادامه و یا عدم ادامه فعالیت این مکتب اخذ شده یا خیر، اما مسئولان ارتباطات سفارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. موضوع احتمال بسته شدن مکتب سید جمال‌الدین افغان نگرانی برخی خانواده‌های افغان در هند را برانگیخته است که کودکانشان در این مکتب درس می‌خواندند. سوفیرا مادر یکی از دانش آموزان این مکتب بر رادیو آزادی گفت:
بچه ما هم دست مکتب سید جمال‌الدین مصروف درس است، از مسافه بسیار دور به مکتب میره که تقریبا یک ساعت رفتن و یک ساعت آمدنش میشه، و هم در مترو که اگر این مکتب برای شاگردا بند شوه، فامیلای که اولادش در مکتب سید جمال‌الدین درس میخونه بسیار مایوس و ناامید میشه، و در این محیط مهاجرت یگانه روزنی که وجود داره هو هم برای مهاجرین بند میشه، که ما خواهش داریم که این مکتب به کار خود ادامه بده.
در همین حال شازیه کوهستانی، یکی از نماینده های مهاجران افغان در دهلی، میگوید که آنها نگرانی خانواده های دانش آموزان و آموزگاران این مکتب را با سفارت افغانستان در دهلی نو در میان گذاشتند.
نگرانی اولیای شاگرد هم همی بود که باید مکتب بسته نشه، مکتب باز باشه، به خاطر از اینکه شاگردا نمیتونن به دیگه مکتب درس بخوانن، و ما جلسات متعددی همراهشان داشتیم و سفیر صاحب اونا دو ماه وقت دادن بر مکتب، که در دو ماه ما این مشکل همراه وزیر خارجه هندستان صحبت میکنیم که اونا اگر امکاناتش باشه مکتب بسته نکنن، و اونا یک گزینه داشتن، وزارت خارجه هندستان گفته که ما همراه مکاتب صحبت میکنیم، اینا را ما به مکاتب هندی انتقال میدیم، البته در سیستم اسکالرشیپ.
خواستیم با برخی آموزگاران و دانش آموزان این مکتب نیز صحبت کنیم، اما آنها حاضر به گفتگو نشدند. مکتب سید جمال الدین افغان در حال حاضر 300 دانش آموز دختر و پسر دارد که تا صنف 12 به زبانهای دری و پشتو به گونه رایگان تدریس میکند. این مکتب فعالیتش را از سال 1994 آغاز کرد و در سال 2007 به مکتب لیسه ارتقا کرد که هزینه های آن از سوی دولت پیشین تمویل میشد. خبر احتمال بسته شدن این مکتب در حال نگرانی مهاجران افغان در دهلی را افزایش داد، که برخی از آنان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن مدرک قانونی از تحصیل محروم شدند. بر اساس آمار کمیته مهاجران افغان در دهلی نو، بین 9 تا 11 هزار افغان در هند زندگی میکنند که بیشتر آنان اسناد قانونی و کارت پناهجویی ندارند و در انتظار استقرار در کشورهای دیگر هستند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر به نشر گزارش های مربوط به افغانستان ادامه خواهیم داد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که گزارش ها می رسانند که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت. یک سازمان طبی مدد رسان گفته که در درگیری که دیروز آغاز شد، ده ها غیر نظامی در پایتخت سودان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. ستار فروغ جزئیات دارد.
یک روز پس از آغاز درگیری در سودان، صدای انفجارها و تیراندازی در بخشای از شمال و جنوب پایتخت خرطوم شنیده شد. درگیری بین واحدهای اردو وفادار به جنرال عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری به رهبری جنرال محمد همدان دقلو روز شنبه آغاز شد. اردو حملات هوایی را بر یک پایگاه گروه شبه نظامی در نزدیک خرطوم انجام داده است. دو طرف یک دیگر را به آغاز درگیری متهم کردند. بین آنها درباره ادغام نیروهای شبه نظامی با اردو اختلاف وجود دارد. یک سازمان طبی مددرسان گفته که در این درگیری دست کم 56 غیر نظامی در خرطوم کشته و نزدیک 600 تن دیگر زخمی شدند. گروه شبه نظامی دیروز ادعا کرد که قصر ریاست جمهوری، میدان هوایی خرطوم و برخی از مکانهای کلیدی دیگر را تصرف کرده است. اما اردوی سودان این ادعا را رد کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، انجمن دکتران گفته که به دلیل درگیری دشوار است که کارمندان صحی و مریضان به شفاخانه ها بروند. این انجمن از اردو و گروه شبه نظامی خواسته است که زمینه رفت و آمد مسئول را برای آنها فراهم کنند. بر اساس این گزارش، شرکت مخابراتی MTN در سودان خدمات اینترنت را به دستور اداره تنظیم مخابرات حکومت قطع کرده است. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده امروز گفت که واشنگتن درباره خشونت‌ها در سودان عمیقا نگران است، و وزیر خارجه آنتونی بلینکن برای توقف درگیری در سودان با کشورهای با نفوذ گفتگو می‌کند. در کنار ایالات متحده، چین، روسیه، مصر، عربستان سعودی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه افریقا نیز خواستار پایان فوری خصومت‌ها در سودان شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. پیام‌هایتان تا لحظات دیگر. شما را از باشندگان کابل با شکایت از ساخت هدیره‌های خودسر در داخل شهر می‌گویند که بیشتر هدیره‌ها در نزدیکی منازل رهایشی ساخته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده شهر کابل آغاز می‌شود.
یو خود زیاده یو مثال یو خود بار بکرازی یل تدیره ده
مجیب الرحمن حمیدی باشنده شهر کابل است که از اختصاص محلات داخل شهر به هدیره ها شکایت دارد. او میگوید بیشتر محلاتی که در آنجا باید پارک های تفریحی برای کودکان موجود باشد برعکس به هدیره های خود سر مبدل شدند. مجیب الرحمن بر رادیو آزادی گفت که در کنار این ساخت موجودیت هدیره ها در محلات مسکونی سبب حراس کودکان می شود و آنان به تنهایی از خانه بیرون شده نمی توانند.
باید مسئول چارواکی باید دقت
مقام های مسئول به این نکته باید توجه بیشتر داشته باشند تا هدیره در بین خانه ها نباشند. خانه ای کسانی که در نزدیکی هدیره ها هست می ترسند، از هدیره دورتر می روند. مقام های مسئول باید محل هدیره را در یک جای درست و دور از منازل رایشی تعیین کنند، محلی که در آینده قابل استفاده نباشد.
محمد اسماعیل دیگر باشنده شهر کابل میگوید که خانهش در منطقه قلعه زمان خان بود، اما از این کدیره در نزدیکی خانهش ساخته شده بود و کودکانش میترسیدند، حالا به کارتی نو کوچ کرده است.
یا خالی زیو ببینید گماشون پیدا شد.
مردم جایی را که خالی ببینند یک کودکشان که پیدا شود و مرده باشد او را در همون جا دفن می کنند و آیسته آیسته آن محل به هدیره مبدل می شود. مرده ها نباید هر جا دفن شوند. باید از محل زیست و خانه های رهایشی دور باشند. نه کودکان می ترسند و نه کسی دیگر مانند من از یک محل به محل دیگر کوچ می کند.
شاربوله کابل بر رهبری حکومت طالبان نیز این موضوع را تایید می کند. اما میگوید که دیگر به کسی اجازه داده نخواهد شد که در بین شهر هدیره ساخته و مرده هایشان را دفن کنند. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت
شهر کابل غیر پلان رشد کرده و مسئله هدیره و اکثریت موارد شهری مد نظر گرفته نشده، اما شهرولی کابل یک محل مشخص کم و زیاد در حدود 400 جریب زمین میآید در ساحه موسعی به خاطر هدیره مد نظر گرفته.
نعمت الله بارکزای این را هم گفت که درباره هدیره های موجود نیز غور می کنند که بعداً تصمیمشان را با مردم و رسانه ها شریک خواهند ساخت. اما مردم انتقاد می کنند که ساخت هدیره در منطقه موسهی از برنامه های سالهای قبل شورای کابل است که هنوز هم عملی نشده است. در کنار موجودیت هدیره ها در نزدیکی محلات مسکونی، نبود کانالیزاسیون شهری معیاری و ساخت خانه های خودسر و بدون نقشه شهری از دیگر مشکلاتی است که همواره انتقاد شهریان کابل را به همراه داشته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در استانی ده سال روان برخ خانواده ها میگویند که آمادگی چندان بر سر و سامان دادن خانه هایشان ندارند. به گفته آنها به دلیل بیکاری و نبود درآمد توان مالی تسهین و خرید وسایل خانه را ندارند. خجسته کبیری گزارش میده که این گزارش با صدای یک باشنده کندز آغاز میشه.
آمدهید من کجا روم، چی هدیه کنم، سقف آسمان تراشم.
کریمه اعظم باشنده ولایت کندز و مادر 3 فرزند است. او که به تنهایی از فرزندانش سرپرستی می کند، ادعا می کند که پیش از این در یکی از کلینیک های غیر دولتی دکتر بود و حدود 5 ماه پیش بنابر محدودیت طالبان کارش را از دست داد. بانو اعظم بر رادیو آزادی گفت امسال نه وسایل برای خانه خریده و نه هم لباس برای کودکانش.
هر سال کیت می اومد ما می رفتیم وسایل خانه نو تازه می خریدیم، مثلا قالین، پرده، ظرف به موتک نو تازه می اومد به بازار. چون خودم دکتر بودم ماش داشتم، حالا که دیگه بیکار هستم چون 5-6 ماه میشه به حساب ذخیره که داشتم خوردم تمام شد. حالا که اید می آید تفلکایم گریه میکنه، ایران میمونم که چی کنم، که چی بخرم. آمده اید من کجا روم، چی هدیه کنم، سقف آسمان تراشم یا به زمین خانه کنم. رخت کونه لباس کونه دلم را گرفت. من تا کی با چنین حالت نظاره کنم؟
احمد شاه یکی از باشندگان کابل است که میگوید دو سال میشود کارش را از دست داده است. احمد شاه میگوید در عیدهای گذشته ضمن رنگ و ترمیم خانه همه وسایلش را نو میکرد، اما در این دو سال تنها دغدغه‌اش فراهم کردن مواد خوراکی برای خانه است.
در گذشته مردم ما مردم بسیار با سلیقه بود، شکم و خرج خود یک مقدار پول پسنداز میکرد، به سیر و سیاحت مثل خارجی ها اروپایی ها نمیرفت، همون را با آبادانی خانه مصرف میکرد. بخاطر ازی که میگم میمانم بیای عزت شود، اولاد ما وقتی که یه چیزی که من نو میخرم ببینه فخر کنه، کارآمد خوبی باشه، همه چیز مطابق رو تلویزیون خود نو میکرد، خانه خود رنگ میکرد مطابق رنگ رو. این چیزا فعلا همه چیز رخت بربسته زندگی جامعه ما. مردم ما یه استطاعت ندارن که بالاتر از خرش و خوراک و همون نیازمندی های لباس و پوشاک اونا برن به اون طرف سر و سامان دادن خانه و خانه سامانی.
به نظر میرسد که بازارهای خرید و فروش وسایل خانه نیز در آستانه عید امسال چندان گرم نبوده. فروشندگان وسایل خانه میگویند با این آمدن سطح اقتصاد خانواده ها ضربه جدی بر کار آنها وارد کرده است. وایزی یکی از پرده فروشان در شهر کابل میگوید در گذشته اکثریت مشتریانش زنان بود، اما به گفته او حالا که بیشتر زنان کارشان را از دست دادند، مشتریان آنها نیز کمتر شده و عایدشان کاهش یافته است.
بازار پرده و چیزا سر خانم ها است، چون که چیز شبکه است، خانم ها زیادتر طبقه سن به خانه و جای مردم که طابق بودن و مردم ها کسش از کسش بر آمدن. دیگه حال از مردم غریب چی جور میشه که به پرده بگیرن؟ خصوصا ما هر به حدود 7-8 لک 9 لک روشات میکردیم، حالا گفت دیدیم 3 لک رفته یا 4 لک رسیده.
مصور هاشمی مسئول یکی از مبل و فرنیچر سازی در کابل است که از 30 سال به این سو خانوادگی این شغل را پیش میبرند. او میگوید در سالهای گذشته از اول ماه رمضان برای ساخت مبل و فرنیچر سفارش میگرفتند، اما سال روان 70% در سفارش هایشان کاهش به میان آمده است. او بر رادیو آزادی گفت
وقتی با سالهای گذشته فرمایش ها زیاد بود، رمضان شروع میشه فرمایش ها تاریخ 25 فرمایش میاد، از تاریخ 25 رمضان فرمایش ها قطع میشه، چرا کارا زیاد بود. ما اونجا رسیدگی میتونستیم که تا 25 رمضان برای مردم فرمایش هایشان برسانیم. دیگر سال تو کاروبار نبود، سال پار سال تقریبا 70% در مبل فرنیچر تغییرات آمده. کار مبل فرنیچر کسی که کار شوق است، مردم باید پیسه اضافه داشتون از مبل فرنیچر به خانه میگیره، اگر من داشته دلم و مصرف به خانه خدا کنم.
چیدن سفره ایدی با ظروف ویژه آن از رواجهای است که به زیبایی روزهای اید می افزاید. علی یکی از فروشندگان ظروف خانه در کابل میگوید در گذشته در آستانه اید بازار خرید ظروف گرم بود و او روزانه بیش از 40,000 افغانی فروشات داشت. او به رادیو آزادی گفت که امسال بازار فروشاتش سرد است.
کسایی در دوران در جمهوریت پیسه داشتن، در دولت کار میکردن، اینا ظرف خانه میخریدن، بعدی که اینا رفتن دیگه کلی وسایل خانه خود در بازار به لیلام گذاشتن، کمال وسایل مردم در روی بازار افتیدگی در نصف قیمت. هم ظروفی که ما قبلا در عید دیدیم سودا میکردیم مثلا 40,000 50,000 فروشات داشتیم در روز، فعلا اون ظرفا را هیچ کسی هیچ قیمت گذاریت نمیکنه، هیچ باید نمیکنه که این ظرفا چند دستک. یک هفته بعد عید ماه مبارک رمضان است، اصلا کسی نمیای سوال نمیکنه که ظرفا چند است، این چایبر چند است، پیاله چند است.
به گفته این خانواده ها و فروشندگان، اقتصاد مناسب زمینه را برای یک زندگی با امکانات و مرفه ایجاد میکند که بحران اقتصادی در این دو سال همه امکانات را از آنها گرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
سردی هوا بالای زراعت، بالای حاصلات باغ‌ها یا میوه‌ها تأثیر خود داشتن. البته این تأثیر یکسان نبودن. درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده و انگور اصلا از بوتهش خوش کرده، ولی یکی دی است که از خنک مسئول بودن مثل زردالو و امثال ازی. دیگه در قسمت حاصلات زمین یا کشاورزی مثلا گندم را در بعض جایا یکه کرده، پیاز همین قسم برش نقص کرده، اونا کشتایی هست که در زمستان چون شده بود. به او خاطر دیگه بالای چیزایی که مثلا بعدن کشت شده در مای عمل و سر باید تاثیر نداشته، چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
خوشحالی بالای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشته، حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته، دولت تقاوت ما رو نمیده، خواهش میکنیم که بالا برای ما کمک ها صورت بگیره. بسلام.
نه دست ما برای پل میرسه که برای آزاده. از ولایت لوگر گپ مزنم، کمک های جهان آمد، مایی بیندم نش غریب گمست. هر کسی اق و اقدار خوده. دوامی چار تا خوهار ما، ایراد باشه چل مزار باشه چل جنوبی باشه چل جالبات طلاغمان باشه فرق نمیکنه. ولی خوار ما، دختر ما، یا برای یک زن دختر، دختر ما برای یک مدرسه دینی برای معلم زن بره خوبه یا برای مرد.
جبهه موسوم با آزادی افغانستان که مخالف مسلح طالبان است، کشته شدن اکمل امیر یکی از فرماندهان ارشد این جبهه را تایید کرده. این جبهه روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفت که اکمل امیر 6 روز پیش در جریان درگیری با طالبان در سالنگ جنوبی کشته شده است. در چند روز گذشته این جبهه گفته بود که از سرنوشت اکمل امیر اطلاعی ندارد. یک مقام طالبان گفته که کودکی که در چای در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان افتاده بود جان باخت. قاری آقا ولی قریشی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در اروزگان به رادیو آزادی گفت که این کودک پس از 2 ساعت تلاش از چاه بیرون آورده شد، اما انگام انتقال به شفاخانه درگذشت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا یونتسیار میگوید که این اداره متحد است که به امداد رسانی به میلیون ها فرد نیازمند در افغانستان ادامه دهد. دفتر یونتسیار در اروپا در توییت دیروز گفت که مردم افغانستان فراموش نخواهند شد. گزارش ها می رسانند که درگیری در سودان بین گروه شبه نظامی و اردو برای دومین روز ادامه یافت. یک سازمان طبی مدد رسان گفته که در درگیری که دیروز آغاز شد حداقل 56 غیر نظامی در خرطوم پایتخت سودان کشته و نزدیک به 600 تن دیگر زخمی شدند و در نتیجه تیراندازی جمعی در ایالت آلابامای امریکا از کشته شدن حداقل 4 نفر گزارش شده. خبرگزاری فرانسه گفته است که این تیراندازی در جریان یک جشن تولد 16 سالگی رخ داد که در آن 10 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که تحقیقات در مورد آغاز شده است.
کاروان زهر.
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از نگرانی ها در رابطه با سرنوشت فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان برایتان میگوییم.
متاسفانه تمامی مراکز ترک ایتیاد خودکفا نیستند و در این اواخر مصارف تعداد زیاد از مراکز را UNODC میدهد.
از دهقانان میشنویم که میگویند من کشت کوکنار بدون ارائه کشت بدیل آنان را فقیرتر خواهد کرد.
این مردم نیازمند بدیل کوکنارن و نشود که بار دیگر اینها به این کشت نامشروع رو بیاورن.
یک دکتر برای ما خواهد گفت که استفاده از مواد مخدر در چه حالت سبب سوزاک می شود.
اکثرت مواد مخدر زیاد سبب سوزش ادرار یا سوزاک می شود.
یک باشنده شهر کابل از مشکلات به ما می گوید که معتادان در جامعه به وجود آوردند.
شو دیجا یک معتاد دیدم، یک گذری را دیدم، امرایش گوجی هم بود و ای چیزار امرای خود بود، بسیار پشت صدا کردیم ولی رفت گریخت دیجا.
قماندان ستار به افرادش دستور میدهد که یکی از سربازانش را دستگیر و به زندان بیندازن، اما چرا و جرمش چیست؟
دوزخ روانت میکنم، فهمیدی یا نه؟
نه 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 قماندان زهب، ولی چرا میزنی؟ ولی خب باز زدی؟ اینه میرم کتت، من فقط برسان کنم که کجا میبریم، مالا کنه این چیز سعی که روی من سر خشتندی.
چباش چباش.
در در نخست می‌پردازیم به نگرانی در رابطه با ادامه فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان. متخصصان تداوی اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر هشدار می‌دهند که توقف فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان عواقب جدی را در بخش مواد مخدر و وضعیت معتادان به همراه خواهد داشت. آنان می‌گویند با توجه به مشکلات مالی و تکنیکی که اکنون افغانستان با آن روبرو است، اداره UNODC توانسته امکانات را برای شماری از مراکز ترک اعتیاد فراهم کند و در موارد نیز با دهقانان کمک کرده است. به دنبال وضع محدودیت از سوی طالبان بر کارمندان زن سازمان ملل متحد، این سازمان گفته که تا نزدیک به 20 روز دیگر در رابطه با ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان تصمیم می‌گیرد. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
بر دنبال منع زنان از کار در نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان توسط حکومت طالبان، در حال حاضر این سازمان سرگرم آن است که در صورت دوام این ممنوعیت در افغانستان بماند و یا فعالیت‌هایش را در این کشور متوقف کند. یکی از این نهادها اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم این سازمان است که در حال حاضر از میان 40 مرکز فعال تداوی معتادان در افغانستان 24 مرکز آن را از لحاظ مالی و تکنیکی تمویل می‌کند. دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان مواد مخدر، نقش اداره UNODC را در مبارزه با مواد مخدر و برنامه‌های تداوی معتادان با ارزش می‌داند و از عواقب بد توقف فعالیت آن هشدار می‌دهد.
دملگر ملتونو در UNODC
به اداره UNODC سازمان ملل متحد از برنامه‌های مختلف در بخش تداوی معتادان در افغانستان حمایت مالی و تکنیکی کرده است. در بخش آموزش افراد مسلکی کمک کرده، در بخش های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر تحقیق کرده و برای این تحقیقات امکانات مالی فراهم کرده است. اگر فعالیت های نظاره در افغانستان متوقف شود و برای آن بدیل وجود نداشته باشد، این وضعیت در بخش اعتیاد یک عقب گرد دیگری برای افغانستان خواهد بود.
در حالی که در سال 2021 میلادی کمک‌های خارجی در بخش مبارزه با مواد مخدر با افغانستان متوقف شد، اما اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد توانست با حمایت اداره انکشاف این سازمان UNDP و کمک مالی ژاپن برای بیش از 10,000 دهقان کشت بدیل را فراهم کند. این در حال است که حکومت طالبان با گذشت یک سال از منع کشت کوکنار در افغانستان تا حال نتوانسته کشت بدیل را در اختیار دهقانان قرار دهد. دکتر فرید بسکر که از چند سال به این سو در بخش تداوی معتادان و مبارزه با مواد مخدر کار می کند و این باور است که وضعیت فعلی فشار روانی بر افغانها را بیشتر ساخته و اگر فعالیت ها در بخش مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد کاهش یابد، تعداد معتادان بیشتر خواهد شد.
متاسفانه تمامی مراکز ترک ایتیاب خودکفا نیستند و در این اواخر مصارف تعداد زیادی از مراکز را UNODC می دهد و اگر مقام های فیلی در تصمیمشان تجدید نظر نکنند، این کار به شمول معاش کارمندان مراکز ترک ایتیاب و آموزش افراد مسلکی بر تمامی بخش ها تأثیرات بدی را بر جا می گذارد. واضح است در شرایطی که فشار روانی بر افغان ها به آخرین حد آن رسیده، زمینه برای واقعات جدید ایتیاب خیلی مساعد است. در صورتی که کمک های سازمان ملل متحد کاهش و یا کاملا متوقف شود، 100% بالای برنامه تداوی معتادان تاثیر می گذارد.
در کنار فعالیت زنان در بخش اداری UNODC، در حال حاضر ده‌ها کارمند محلی زن این سازمان به خانواده‌ها به ویژه زنان آسیب‌پذیر از اعتیاد در قریه‌ها مشوره می‌دهند. تعداد از این زنان نیز با دهقانان در ترویج کشت بدیل کوکنار همکارند.
در گزارش همکار ما شنیدیم که متخصصان تداوی اعتیاد نگران آنند که توقف فعالیت سازمان ملل متحد سبب افزایش شمار معتادان خواهد شد. در مطلب دوم برنامه هم به شکایت دهقانان می‌پردازیم. دهقانان شکایت دارند که حکومت طالبان بدون ارائه کشت بدیل به آنان، مزارع کوکنارشان را تخریب می‌کنند و تعهد برای کمک وجود ندارد. مسئولان محلی حکومت طالبان در فرا میگویند که در روزهای اخیر صدها جریب زمین را در این ولایت از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کردند و تا ماه ثور این کمپاین ادامه خواهد یافت. متخصصان زراعت میگویند در صورتی که کشت بدیل در اختیار دهقانان قرار داده نشود، منع به یکبارگی کشت کوکنار فقر شدید اقتصادی را برای دهقانان به دنبال خواهد داشت. بیشتر در گزارش همکار ما.
اینجا در ولسوالی بکواه فرا نظامیان طالبان با استفاده از تراکتور خود دهقانان کشتزارهای ککنارانان را تخریب می کنند. ولی محمد که 5 جریب زمینش را ککنار کشت کرده بود و تازه طالبانان را تخریب کردند می گوید با پول قرض زمینش را آبیاری کرده بود و با تخریب آن توسط طالبان نفقه یک ساله خانواده‌اش را از دست داده است.
من خودم از مجبوری و مشکلات اقتصادی کوکنار کشت کرده بودم. وقتی کوکنار نزدیک حاصلدهی شد، حکومت طالبان آمد کوکنار را تخریب کرد و به من هم دشنام داد. در پاسخ با آنان گفتم که برای آبیاری این کوکنار من پول آب و تراکتور را قرض گرفتم و با من کمک کنند. تا حال کمک با من نکردند. قرضداران دنبالم را گرفتن و کشتم هم از بین رفت.
ولی محمد میگوید زمینی را که وی بر آن کوکنار کشت کرده بود در صورتی که بر آن به جای کوکنار محصول دیگری کشت کند نیاز به آب بیشتر دارد، اما وی توان اقتصادی تامین آب برای مزرعه‌اش را ندارد. صادق باشنده فرا میگوید اکثریت دهقانان در این ولایت از روی مجبوریت‌های اقتصادی کوکنار کشت می‌کنند و آنان نیازمند کشت بدیل کوکنار و دسترسی به منابع پایدار آبند.
این مردم نیازمند بدیل کوکنارند و نشود که بار دیگر اینها به این کشت نامشروع رو بیاورند. حکومت باید برای این دهقین بدیل را در نظر بگیرد. مردم از نظر اقتصادی خیلی آسیب دیدند چون آب خیلی کم است. پروژه هایی باید در نظر گرفته شود که ارزش حیاتی دارد و منافع مردم در آن نهفته باشد.
حکومت طالبان از اواخر ماه دلو به این سو عملیات تخریب مزارع کوکنار را در اکثریت ولایات افغانستان آغاز کرده که بر بنیاد معلومات وزارت داخله آن تا حال نزدیک به 7000 جریب زمین از وجود بته‌های کوکنار پاکسازی شدند. مولوی محمد بدری سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در فرا میگوید در چند روز اخیر آنان ده‌ها جریب کشتزارهای کوکنار را تنها در فرا تخریب کردند.
در مناطق مختلف ولایت فرا تا حال در حدود 6.5 جریب زمین توسط نیروهای امنیتی ما از وجود بته‌های نشاور پاکسازی شده است.
یک سال از حکم منصوب به رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می‌گذرد، اما حکومت طالبان تا حال نتوانسته که کشت بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهد. عبدالله علیزه متخصص زراعت میگوید با توجه به وابستگی تعداد زیادی از خانواده ها به زراعت به ویژه کوکنار، اگر با دهقانان در این ولایت کمک صورت نگیرد دامنه فقر گسترش خواهد یافت.
با خاطر جلوگیری از اثرات منفی منع کوکنار باید بخش عمومی در قسمت ترویج محصولات بدیل و همچنین دسترسی دهقین به سیستم های آبیاری همکاری نموده و مؤسسات همکار نیز در این قسمت توجه بیشتری مبذول دارند.
فرا از جمله 22 ولایتی است که در سالهای اخیر بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت می‌شد و در این اواخر این ولایت به بزرگترین مرکز تولید هیروئین و شیشه مبدل شده است. دلیل افزایش تولید شیشه و هیروئین نیز در این ولایت موجودیت مقدار زیادی بته ومان است که در تولید مواد مخدر کیمیایی از آن استفاده می‌شود.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از هیروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. به حال هم به یک مشکل صحی ناشی از اعتیاد می پردازیم. دکتران طبی می گویند که استفاده از مواد مخدر سبب سوزاک می شود. آنان می گویند که اگر از مواد مخدر به گونه دوامدار و بیشتر استفاده شود، سیستم بولی یا ادرار انسان را با مشکل زیاد همراه می سازد. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار از وی پرسیده که چرا معتادان بیشتر سوزاک می شوند. نشانه های سوزاک در بدن انسان ها کدام هستند؟ دکتر شریفیار ابتدا برای ما میگوید که سوزاک چگونه یک بیماری است؟
سوزک به اصطلاح مردم عام ادرار یا جوابچه‌ای که سوزش میکنه زود زود میآید و همچنان بعض وقت قطع قطع پیدا میشه یا کم کم میشه میری که در اصطلاح طبی بریان دیسیوریا هم گفته میتونیم و اگر گونوریا بگیم باز گونوریا هم یک سوزک علیحده است که از باعث یک باکتریه به نام گونوکوک پیدا میشه از او هم این چیزا سوزک گفته میتونیم.
عوامل سوزک چیست؟
سوزک عوامل بسیار زیادی داره. مثلا میتونه عوامل میکروبی باشه، میکروبای مختلف باکتریایی، فنگسی، فرازیتی و همچنان ویروسی سبب به سوزک شده میتونه. همچنان آفات عضوی که در کلیه یا در گرده ها، در پایپ ها، در مثانه و در مجرای خارجی میتونه که عوامل تخریبی باشه هم سبب سوزک شده میتونه. همچنان ادویه مختلف از جمله آن ادویه مخدر چون هیروین و تبلت کا و شیشه افیون تریاک اینها هم میشه که سبب سوزک شده.
شما در لابلای گپایتان گفتین که یکی از عوامل سوزاک مواد مخدر است. چرا معتادین با مرض سوزاک مبتلا میشند؟
به خاطر که معتادین بدبختانه که یکی خوب حفظ صحه خود را درست مراعات نمیکنه، مثلا به چیزی پاک استنجان نمیکنه، کاغذ پشناب استعمال نمیکنه، چون اینا معتادین است و جای نفاک اینا زندگی میکنه، از خاطر سبب از این میشه که میکرو در داخل شد و سبب سوزاک شد. و همچنان معتادین از خاطر که اینا سرنجا یا پیچکاری های زرکی را استعمال میکنه، از طریق رد مواد مخدر استفاده استفاده میکنه یا از طریق عضله یا گوشت به شکل زرکی استفاده میکنه، هم میتونه که سبب انتقال میکروب و یا دیگه چیز شو و سبب سوزک شو. همچنان میتونه چون اینا از یک دیگر پیچکاری هم به طور مشترک استفاده میکنه، میتونه که یک کسی که در سوزک مبتلا باشه و کسی دیگر سرایت کنه.
نشانه های مرض سوزک چیست؟
چون که از نامش پیداست سوزک، یعنی سوزش ادرار، ادرار خالی مریض سوزش میکنه، زود زود به ادرار میره و همچنان ادرارش شاید کنترل نشوه و همچنان میشه که سوزش ساحه تناسلی و همچنان خارش ساحه تناسلی داشته باشه. این عارض علیم است که در اکثر مریضای سوزک موجود میباشه.
کدام نوع مواد مخدر بیشتر باعث سوزاک می شود؟
اکثریت مواد مخدر زیاد سبب سوزش ادرار یا سوزاک می شود. اگر بگوییم که سوزاک از یک عرض یا یک مشکل سیستم بولی هستند، ما دو نوع مواد مخدر داریم که یکی تضعیف کننده هستند. تضعیف کننده به این معنی که هنوزم سهرچ می کنه، خورد میکنه و تنگ میکنه، که اینی مواد عبارت از اوفیات یا مشتقات تریاک که عبارت از هیروین و مورفین و پیتیدین و فنتازوسین و یا البته این مصنوعی است ترامادول که امروز زیاد استعمال میشه، اینا که هستا اینی تضعیف کننده است، یعنی مساحره تنگ میکنه. مثلا پایفی که از گرده آمده به پایین یا حلب، اینی همه سه قسمت ایجا خودش تضعیف داره. اینا ای اگه این مواد استعمال شود، خود این مواد سبب ازدی میشه که اینی سهر انوزم تنگ میسازه، فلحاظ ادرار اجازه نمیتونه که به مسانه و به مسانه و بیرون تخلیه شده، ایجا برای مدت دیر میمانه و برای سیستم نرمال بولی ضرور است امی سیستم جریان ادرار باید 24 ساعت یا مثلا در وقت معینه جریان پیدا کنه، تا ایجا این رکودت پیدا میشه. وقتی که رکود شد سبب ازی میشه که انتان به وجود بیایه و یا بغیر از میکروب دیگه خود از این آفات عضوی به وجود میاد، سبب سوزاک شده میتونه. و بخش قسمت دیگه ادویه مخدر عبارت از دوایی به نام یا ادویه مخدر به نام برین استیمولانت که عبارت از شیشه یا افیدرین و همچنان تابلت که ام ویتامین و میتام ویتامین، اینا سبب توسعه و فراخی اینمی معصرات و ای تضایقات بندشه میشه، در نتیجه ادرار از مثانه با حلب یا پایپ و از پایپ با گرده میه که در وجه تجمع میکنه و بالاخره میکروب میگیره سبب سوزاک میشه. و همچنان از خاطر اینا که این ادویه سبب توسط یا عضلات میشه، ترخی عضلات میشه، ایجا سپنکتره که یا ماسره که در بین مثلا نو و ایهلیل یا مجرای خارجی موجود است او ماسره را فراخ میسازه. در نتیجه ادرار سر به خود چکک چکک شروع میکنه، غیر ارادی به خارج رام پیدا میکنه.
اگر یک کسی مواد مخدر را ترک بکنه، سوزاک در بدنش میمانه و یا هم مجبور است که تداوی علایده بکنه؟
دو نوع تاثیرات داره مواد مخدر، تاثیرات کوتاه مدت و تاثیرات طویل مدت. تاثیرات کوتاه مدت اگر تخریبات کم باشه و همچنان به اندازه زیاد استفاده نشده باشد مواد مخدر و تکرار زیاد در روزانه کم استفاده شده باشد، امکان داره که پس مریض یا سوزاک جور شود. ولی در وقتی که تعداد زیاد و اندازه زیاد و دوز و مقدار زیاد گرفته باشه، سنگین گرفته باشه، پس اون جا اگر سبب تخریبات دائمی آمده باشه، پس در اینجا ما نمیتونیم که یا مریض نمیشه که یا سوزاک نمیشه که جور شو. بالاخره مریض مجبور است که به ما دفترای مربوطش مراجعه کنه.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
به حال هم مشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر. تعدادی از معتادان که از خانه رانده شدند و برای خریدن مواد مخدر پول در اختیار ندارند، دست به کارهای غیر قانونی از جمله دزدی زده و مردم را با مشکلات روبرو کردند. بسیر باشنده کابل یک تن از متضررینی است که معتادان مواد مخدر چند بار وسایل منزلش را دزدیدند. بسیر از مشکلات و همکار ما قصه کرده که معتادان در جامعه به وجود آوردند.
یک روز میخواستم خانه خود را تبدیل کنیم و یک خانه دیگر را به کرایه بگیریم. اون خانه را که به کرایه گرفتیم خانه رنگ نشده بود و مالک خانه وقت نداشت تا او را رنگ کنه و از ما خواهش کرد که می خانه را رنگ کنیم برای خودتان. پیش از اینکه ما کوچ خود را برشان ببریم، ما رفتم و امرای خود یک زینه همسایه را و همچنان یک دو سه سطل امرای خود بردم اوجه. میخواستم که سبا رنگ شروع کنیم. همچنان امی ملک خانه وقتی که خانه خالی بود قلف از درون مینداخت، ولی ما چیزا را دو جماندم، زینه و سطل را و قلف از بیرون برشان داختم و رفتم. سبا که امدم قلف میده شده بود و در خانه نه سطل بود نه زینه. و زمین تو یک طفل که در اون کوچه زندگی میکرد، امو برم گفت که کاکا شو دیجا یک معتاد دیدم، یک پدری را دیدم، امرش گوجی هم بود و ای چیزا را امرای خود بود. بسیار پشت صدا کردیم ولی رفت گریخت دیجا. و دیگه خاطره ای بود که تقریبا دو سه سال بود یا چهار سال پیش، بسیار زیاد پادشاهی بود کابل، چند روز برخانه بود. خب ما هم گفتیم که برقای ما هم نیست، از مردم هم نیست. یک روز امی تو بدرزادیم بیرون رفته بود و به داخل آمد، گفت که کاکا امو لین ما قطع شده. ما که بیرون رفتیم تقریبا 6 متر یا 5 متر امو لین که بود او قطع شده بود. لینی که کلان لین می باشم و سیاه دو پاس و سی پاس امو را قطع کرده بود. باز یکی برای من گفت که یک پدری بود، ما دیدم و پلاس امروش بود و را قطع کرد و امروی خود برده.
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، و حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنوید که ستارخان کماندان امنیت در حال دیدن تلویزیون است. در این هنگام از تلویزیون یک گزارش درباره یک سربازش نشر می شود. ستارخان با دیدن این گزارش بسیار ناراحت می شود و امر دستگیری سربازش را می دهد. این که سرباز او چه کرده، اصل قصه چیست و بعدن چه اتفاق می افتد، داستان آن را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
اوف
گفت پلیس خوی نباز آمد یاره، یکی خوی از دست ازمی پولیس ها تا یه جای آرام نیستیم.
او پدری کجا میری؟ استاد شو
یاره لالا جان، اگه از من میشنوی بگریز.
او پدری تو را میگم استاد شو
این استاد از دو کماندان زیب.
تو فکر میکنی که از پولیس پاد خواد شدیه؟
دکه کماندان زیب باله چرا میزنیم؟ گناه این چیز؟
گناه تی نویز که؟ پودری استی پودری.
اولو میگو عملیز دو عملیز و مریض است. اولو چرا میزنیم؟ این هم گارم کدی؟
تو مریض نیستی پودری استی.
اولو چرا پودری انسان نیست؟
برو گمشو گرگی، پودری کجا انسان است؟
الا نگو.
تو چی فکر میکنی؟ خیده گردنت گل مندازم؟
ایلای بده خوبنده ازم، ایلای بده سکه کالای من چیر کدی؟
برو گمشو، ویناشیش نکت ازی کالای گرد زده.
خوبنده ازم، سمزه ای برم بگو، تو از من چی میخوایی؟
من از تو انسانیت میخوایم.
چرا؟ حالا من انسان نیستم.
اگه تو انسان میبودی پودر نمیزدی.
آلو خب ما به این مرض گرفتار شدیم، تو کمکم که کسی بلای بد خلاص شم.
از اول میزاره نمیزدی.
قول برم بگو کمی هدف تو چیست؟ از من چی میخواییم؟
تو کتما بیا، بیا کتما بیا لطشو.
اینم میرم کتن، ما که این گفتیم که نمیرم خب کشم.
برو 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 پیشو، برو قگم نزن برو.
مندان زب، بال من کجا میبری؟
دوزخ روانت میکنم فهمیدی یا نه؟
آقا خوماندن زیب حالا چرا میزنی؟ میره خب باز دادی اینه میرم کتت، من فقط برسان کنم که کجا میبری بی.
شباش شباش، شفاخانه ایوانی میبرمت فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنجه تداویت کنن، شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن. کجا انسان هستی تو؟
توبه خدایا توبه، اینه آل ما را از قطار انسانام کشید. آل شفاخانه خو من خودم کتت میرم، بزدن دیگه چی حاجت هست؟
باز باز قضیات گپ نزن، نموتر بلاشو پیشو.
خیر باشه کماندان سب، تو همو تو کت ما بعد برخورد کن. خو اگه ما زور نداریم شکر خدا خود داریم، حتما خدا کت تصاب خواد کرد.
معتادین برخورد نادرست میکنه.
جمیل خان، دمی صدای تلویزیون کمی بلند کن که گزارش درباره پلیسای ماست.
بچه‌ها خلاصه خیلی بلندش میکنه.
معتادین از شهر این صحنه ها را به چشم خود دیدند. برخی سربازان پلیس هنگام جمع‌آوری معتادین آنان را لات کوب کرده و دشنام دادند.
دوزخ روانت میکنم فهمیدی یا نه؟
قماندان صاحب حالا چرا میزنی؟ منو خب باز زدی. اینه میرم کتت، من فقط برسان کنم که کجا میبریم. مال گناه ایم چی؟ سعی که روی مستر خشتندی.
شباش شباش، شفاخانه ایوانی میبرمت فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنجا تداویت کنن، شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن.
آف آف آف، چقدر کار بد شده. این پلیس بدبخت خب بینی ما را برید.
براستی که نما پلیس عبد کردن.
ما میگیم که پلیس خدمتگار جامعه است. خدمتگار همه تو میباشه؟ خو خیر، توی پلیس همه شناسی؟
آقا من نازه، من میشناشمش.
خوی پلیس چی نام داره و در کدام حوزه است؟
نامشه نمیفهمم، از قوارش میشناشم، کمی ببینمش میشناشمشه، اما که میفهمم که در حوزه شش وظیفه داره.
خو خو، در حوزه شش است ها؟
بله صاحب، در حوزه ششم است.
خواله تو که چند سرباز پلیس کتید ببر.
خو قماندان صاحب،
حوزه ششم برو، امی سرباز پلیس دزگیر کو، قماندانی بیارش که با سرنوالی معرفیش کنیم.
اطاعت میشه قماندان صاحب.
با تشکر از این که من و همکارانم را در برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
موسیقی